برای ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 19 بهمن ماه 1404 8 فوریه 2026 میلادی، من رویا کریمی مجد در بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا میزبان شما هستم. تا با هم به بررسی مهمترین خبرهای امروز بپردازیم، از بررسی سخنان روز یک شنبه عباس عراقچی در مورد مذاکرات و سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا تا تأثیر تعرفه‌های جدید آمریکا بر اقتصاد ایران. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا یا کانال تلگرام و یا دستگاه رادیویی خودتون باشید، در نیمه دوم بخش خبری ساعت 14 از سعید پیوندی خواهیم شنید و پدیده خشونت زبانی در جامعه ایران. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
با سلام. دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه این مطبوعاتی اعلام کرد انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ چهارشنبه آینده در واشنگتن دیدار و گفتگو کند. بر اساس این بیانیه، محور گفتگوهای دو طرف مذاکرات جاری است که بین هیئت‌های آمریکایی و ایرانی در جریان است. بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل میگوید بنیامین نتانیاهو بر این باور است که هر نوع توافقی با ایران باید شامل محدودسازی موشک‌های بالیستیک و اعمال پایانی بر حمایت تهران از نیروهای نیابتی در منطقه باشد. کانون‌های ایران شناسی دانشگاه تهران با صدور بیانیه‌ای از توقف کامل فعالیت‌های خود خبر دادند. شوراهای مرکزی این کانون‌ها اعلام کردند که در اعتراض به سرکوب معترضان و وقایع خونین دیما، تمامی فعالیت‌های رسمی و عمومی خود را به حالت تعلیق در می‌آورند. در این بیانیه با اشاره به جمعه خونین 19 دی ماه 1404 تأکید شده است که ایران دیگر به شرایط پیش از این رویداد باز نخواهد گشت. در همین اساس شوراهای مرکزی تصمیم گرفتند فعالیت‌های کانون‌ها تا پایان دوره قانونی مسئولیتشان متوقف بماند. بر اساس این تصمیم تمامی برنامه‌های کانون ایران شناسی از جمله انتشار بیانیه و نشریه، برگزاری کارگاه‌ها، حلقه‌های مطالعاتی و نشست‌های علمی تا پایان دوره قانونی شوراها تعلیق خواهد شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز یکشنبه اعلام کرد که تعداد دانش آموزان کشته شده در دور تازه اعتراضات کشور به 200 نفر افزایش یافته است. این شورا علاوه بر انتشار فهرست، مشخصات و نام تمامی این دانش آموزان جانباخته را در قالب یک ویدیو در شبکه ایکس منتشر کرده است. پیشتر امین حسین رحیمی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی با تایید بازداشت کودکانی زیر 18 سال توسط نیروهای امنیتی از ادامه بازداشت برخی از آنان برای انجام تحقیقات خبر داده بود. وزیر امور خارجه ایران گفت ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، حق غنی‌سازی خود را رسمی می‌داند و پاسخ تکریم را با تکریم و زور را با زور می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی روز یکشنبه در اولین کنگره ملی سیاست خارجی و تاریخ روابط خارجی با تأکید بر اصل استقلال در سیاست خارجی گفت در برخی تأسیسات بمباران شده بمب‌های عمل نکرده وجود دارد و از رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خواسته است که بازرسی‌های آژانس پس از رسیدن به توافق در برخی مسائل از سر گرفته شود. آقای عراقچی ضمن اشاره به مذاکرات با آمریکا گفت ایران آماده است نگرانی‌ها را رفع کند، ولی کسی حق ندارد به ما بگوید که نباید غنی‌سازی داشته باشید. عباس عراقچی در این سخنرانی ادامه داد اگر قدم عقب بگذارید دیگر معلوم نیست تا کجا باید عقب برویم، این بزرگترین چالش ماست. خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داد که روز شنبه 18 بهمن دست کم 13 زندانی در چند شهر ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش این افراد با اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند. اعدام‌ها در شهرهای خرم‌آباد، سنندج، دزفول، علی گودرز، کرمانشاه، یاسوج، نهاوند، زاهدان، همدان و ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شده است. این رخداد در حالی است که جمهوری اسلامی ظرف یک سال گذشته موج تازه‌ای از اعدام‌ها را آغاز کرده و رکوردی جدید در سطح جهانی ثبت کرده است. اکنون با وقوع دور تازه اعتراضات دیما و بازداشت هزاران معترض، نگرانی ها از احتمال صدور حکم اعدام برای این بازداشتی ها شدت گرفته است. دادگاه تجدید نظر تهران زینب موسوی کمدین را به دلیل توهین به فردوسی به حبس، جزای نقدی و تدوین رساله محکوم کرد. به گزارش روزنامه شرق، شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران خانم موسوی را به اتهام توهین به حکیم ابوالقاسم فردوسی به 6 ماه حبس تعزیری، پرداخت 160 میلیون ریال جزای نقدی و همچنین تدوین یک رساله درباره جایگاه و شأن حکیم فردوسی محکوم کرد. از نظر دادگاه تجدید نظر، توهین صریح با الفاظ رکیک به فردوسی باعث جریحه دار شدن عفت عمومی جامعه شده است.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما را در جریان جدیدترین خبرها قرار داد.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با صدور اطلاعیه‌ای از سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بحث درباره مذاکرات تهران و واشنگتن خبر داد. در همین حال جمهوری اسلامی تأکید کرده که مذاکرات با آمریکا تنها بر موضوع هسته‌ای متمرکز خواهد بود، آن هم با حفظ حق غنی‌سازی برای تهران. بیشتر بشنویم از همکارم هومن عسکری.
دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اطلاعیه‌ای از برنامه دیدار او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روز چهارشنبه پیش رو خبر داد. در این اطلاعیه که روز یکشنبه منتشر شد، آمده که ملاقات دو رهبر درباره مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی خواهد بود. در این اطلاعیه تصریح شده که نخست وزیر اسرائیل باور دارد که هر مذاکره‌ای باید محدودسازی موشک‌های بالستیک و پایان دادن به حمایت ایران از نیروهای نیابتی را شامل شود. روز جمعه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به ریاست عباس عراقچی وزیر خارجه در عمان با نمایندگان آمریکا به سرپرستی استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه مذاکره کردند. در این دیدار جرد کوشنر داماد آقای ترامپ و دریادار براد کوپر فرمانده سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا هم حاضر بودند. اما بعد از مذاکره طرفین با میانجیگری عمان بود که آقای عراقچی روز جمعه اعلام کرد طی چند ساعت گفتگو با نمایندگان ایالات متحده طرفین درباره چارچوب یک گفتگوی جدید صحبت کردند و ادامه مذاکرات به مشورت‌ها در پایتخت‌های دو کشور بستگی دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تصریح کرد موضوع گفتگوهای ما صرفاً هسته‌ای است و ما در خصوص هیچ موضوع دیگری با آمریکایی‌ها گفتگو نمی‌کنیم. عباس عراقچی بار دیگر روز یکشنبه هم بر غنی‌سازی اورانیوم در ایران به رغم خطر بروز جنگ تأکید کرد.
چرا ما این مقدار اصرار بر غنی‌سازی کردیم و می‌کنیم و حاضر نیستیم ازش بگذریم ولو اینکه جنگ به ما تحمیل بشه؟ چون کسی حق نداره به ما بگه که چه باید داشته باشیم و چه نباید داشته باشیم. این بر اساس اصل نفی سلطه هست. من حقم هست که غنی‌سازی بکنم طبق قانون، به خودم مربوطه که این حق رو اجرا بکنم یا نکنم.
پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود برای اینکه مذاکرات به نتیجه‌ای معنادار برسد باید به موضوع موشک‌های بالستیک ایران، حمایت آن از سازمان‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای و همچنین شیوه برخورد حکومت با مردم ایران هم پرداخته شود.
Look, I think in order for talks to actually lead to something meaningful, they will have to include certain things. And that includes the range of their ballistic missiles. That includes their sponsorship of terrorist organizations across the region. That includes the nuclear program. And that includes the treatment of their own people.
اینک وزیر خارجه ایران میگوید تهران از این چهار محور تنها درباره موضوع هسته‌ای مذاکره می‌کند و آن هم مشروط بر آنکه حق غنی‌سازی‌اش محفوظ بماند. از دیگر سو استیو ویتکاف یک روز بعد از مذاکره با وزیر خارجه ایران اعلام کرد همراه با دیگر نمایندگان آمریکا در این مذاکرات از ناو جنگی ابراهام لینکلن بازدید کرده است، دیداری که در شرایط کنونی میتواند معنادار تفسیر شود. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صبح یک شنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفتگوهای تهران و واشنگتن را یک قدم به جلو توصیف کرد. آقای پزشکیان نوشت گفتگو همواره راهبرد ما برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بوده است. او افزود منطق ما در هسته‌ای حقوق مصرح در معاهده عدم اشاعه است. به نوشته آقای پزشکیان ملت ایران همواره تکریم را با تکریم پاسخ داده اما زبان زور را بر نمیتابد. جمله‌ای که پیشتر به طور صریح از سوی مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی تکرار شده بود، زمانی که هشدار داده بودند در صورت حمله به ایران جمهوری اسلامی پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای منطقه را هدف قرار خواهد داد. و اما در سوی مقابل دونالد ترامپ هم مذاکرات اخیر بین ایران و آمریکا را خیلی خوب توصیف کرده و تایید کرده است که هفته آینده این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. گفتگوهایی که حتی پیش از نتیجه گیری نهایی آمریکا اسرائیل میگوید بیفایده است. چنانکه چند روز پیش در بیانیه دفتر نخست وزیر این کشور آمده بود، حکومت ایران پیشتر بارها نشان داده که به قولهایش نباید اعتماد کرد.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدید. سخنرانی اخیر عباس عراقچی در کنگره ملی سیاست خارجی همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن تصویری فشرده از یک تقابل راهبردی را پیش روی ناظران قرار داده. عراقچی با تاکید بر استقلال، عزت و قدرت نگفتن، سیاست خارجی ایران را مبتنی بر مقاومت در برابر زور معرفی می‌کند. در حالی که تحلیلگران معتقدند نتانیاهو در تلاش است با اثرگذاری بر سیاست آمریکا دامنه هر گونه توافق احتمالی با ایران را محدودتر و پرهزینه تر کند. این همزمانی پرسش‌های جدی درباره آینده دیپلماسی، بازدارندگی و احتمال ورود منطقه به مرحله‌ای تازه از تنش یا موازنه را ایجاد کرده است. در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین‌المللی در لاهه هلند ابتدا از او پرسیدم سفر نتانیاهو به واشنگتن را باید تلاشی برای تاثیرگذاری بر محتوای مذاکرات آمریکا و ایران دانست یا نشانه ای از بی‌اعتمادی اسرائیل به مسیر دیپلماسی آمریکا؟
محرز هستش که دولت مردان خارجی به دونالد ترامپ اعتمادی ندارن، چون سخنانش میتونه هر چند دقیقه تغییر کنه. و همچنین اسرائیل که خب به هر حال به امریکا بسیار نیاز داره از نظر تسلیحاتی، از نظر حمایت در منطقه، چون واقعیتش اینه که در جنگ 12 روزه هم ما مشاهده کردیم که اسرائیل بدون حمایت نظامی امریکا و حتی بعضی از کشورهای ناتو در مقابله با جمهوری اسلامی نمیتونه وارد یک برخورد نظامی بشه. از این جهت اسرائیل بسیار نگرانه که در گفتگوهای بین نزدیکترین شخصیت دوست و نزدیک ترامپ یعنی ویتکاف و دامادش کوشنر با جمهوری اسلامی عملاً توافقی انجام بشه که منافع اسرائیل به خطر بیفته. اسرائیل به دنبال اینه که بتونه در این فرصت کمی که در نظر هست تا انتخابات پارلمانی خود اسرائیل در ماه اکتبر آینده و همچنین انتخابات میاندوره‌ای در امریکا برنامه ایران رو ببنده و مشکل رو حل بکنه. و نگاهش هم این هستش که این مشکل با اراده سیاسی کافی دونالد ترامپ برای حمله نظامی جدی به ایران محقق میشه و یا تضعیف جمهوری اسلامی در ابعاد مختلفی. برنامه موشکی هم بخشی از اون، خانم مجد. از این جهت قطعا اسرائیل نگرانه که یک توافق هسته‌ای نیمبند جمهوری اسلامی رو موفق از این گفتگوها بیرون بکشه.
اما آقای گلریز، روز یک شنبه عباس عراقچی در سخنرانی خودش از مفهوم قدرت نگفتن به عنوان جایگزینی برای مفهوم بازدارندگی هسته‌ای استفاده کرد. این تعریف از قدرت تا چه حدی با نگاه امنیتی اسرائیل و آمریکا قابل جمع هستش؟
من اغلب از واژه دروغگو و دروغ گفتن استفاده نمی‌کنم، ولی واقعیتش اینه که عراقچی خیلی بدتر از جواد ظریف میتونه دروغ بگه. نمونه‌اش هم همین صحبت‌ها هست که من دیدم در ادامه همین صحبت‌ها مطرح کرده که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی کرامت انسانی با عدم سلطه پذیری گره خورده و نه سلطه‌گر و نه سلطه پذیر مورد حمایت این حکومت نیست، در صورتی که ما می‌بینیم چطور جمهوری اسلامی سلطه خودش و مردم ایران رو تبدیل به فجیح‌ترین کشتار در تاریخ معاصر ایران، اگر نه در تاریخ کل ایران از زمان هخامنشیان تا امروز انجام داده. این قدرت نگفتن رو اگر مردم بگن مفهوم بازدارندگی هسته‌ای نداره، خانم مجد. فقط این قدرت نگفتن در مقابل آمریکا و اسرائیل که اینجوری جمهوری اسلامی رو تحقیر کرده و مردم ایران رو گوشت در مقابل توپ قرار داده برای توافقات هسته‌ای با جمهوری اسلامی و ترامپ، این داستان چی هست. از این جهت این صحبت‌ها واقعا قابل پذیرش نیست. دروغ میگه عراقچی. این قدرت نگفتن اگر قبول داشته باشه که یه جایگزین مفهوم بازدارندگی هسته‌ای حکومت هست و یک موضوع حاکمیتی هست، باید قطعا این قدرت نگفتن رو هم جمهوری اسلامی در مقابل مردم ایران در نظر بگیره. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل و آمریکا اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه خانم مجد، برای برخورد نظامی قطعا نمیتونه به ایسته و بازدارندگی نداره. شاید واقعا دونالد ترامپ ترسیده، جرأت نمیکنه که وارد یک مداخله نظامی بشه، از این جهت که اون وقت ممکنه سربازهای آمریکایی بمیرن. به هر حال نشون دهنده اینه که اگر این موضوع واقعیت داشته باشه خانم مجد، معلومه که جان سربازان آمریکایی از جان مردم ایران با ارزش تره و این بسیار غم انگیزه برای جامعه بین الملل و وضعیتی که الان انسانیت در قرن 21 درش قرار گرفته.
اما آقای گلریز، برگردیم به مذاکرات که همینطور که آقای ترامپ گفتن در واقع قرار هستش که در این هفته ادامه پیدا بکنه. آیا فکر میکنید که اصرار اسرائیل برای گنجاندن موضوع موشکی و محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران در توافق و سیاست‌هایی که به گفته شما در واقع با کمی هراس داره از سوی آمریکا پیگیری میشه، عملاً به معنای غیر ممکن کردن یک توافق جامع و ماندگار بین ایران و آمریکا نیست؟
سوال بسیار خوبیه. بستگی به درجه اراده سیاسی داره در آمریکا. ببینید، واقعیتش اینه که از یک نگاه تحلیلی با عقل سرد، وضعیت رسیدن به یک توافق بین تهران و واشنگتن در حال حاضر وضعیت خوشبینانه تری رو میشه براش تصور کرد در مقایسه با قبل از جنگ 12 روزه. جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده، برخلاف برجام 10 سال پیش که مذاکرات برای عادی سازی رابطه تهران با دنیا بود، یا برخلاف مذاکرات 7-8 ماه پیش که هدفش این بود که جلوگیری بکنه از یک نوع برخورد نظامی با ایران رو. امروز و اونها میدونید موضوعش یک موضوع تاکتیکی بود، موضوع استراتژیک نبود، به معنای اینه که یک تهدید استراتژیک برای جمهوری اسلامی نبود. اولی میخواست تحریم ها رو برداره، با دنیا یک مقدار آشتی بکنه. دومی میخواست تا اونجایی که میشه بازدارندگی و زمان بخره برای اینکه دورای ترامپ تموم بشه و مقداری کوتاه بیاد. امروز جمهوری اسلامی با یک تهدید حیاتی و استراتژیک مواجهه. هر نوع توافقی با این حکومت، هر نوع توافقی، حتی توافقی که در اون مسئله موشکی و در رسانه‌ها این تصور به وجود بیاد که حکومت کرنش کرده، سازش کرده، تسلیم شده، حتی اگر این تصور به وجود بیاد، باز هم یک برد استراتژیک برای جمهوری اسلامی، چون که حیاتش حفظ میشه و این خیلی نکته مهمیه. از این جهت قطعا اسرائیل به دنبال این هست که مسئله موشکی رو هم بگنجونه و این مذاکرات رو با شکست مواجه بکنه، برای اینکه ترغیب بکنه ترامپ که مثل بار پیش این بار خیلی گسترده‌تر به ایران حمله بکنه. ولی به گمان من جمهوری اسلامی اراده بیشتری داره برای توافق رسیدن و حتی کوتاه اومدن در بخشی از مسائل موشکی. سوال اینجاست که تا چه حد دونالد ترامپ حاضر هست که اراده از خودش نشون بده. آیا در کنار رسیدن به یک توافقی که بتونه راه دررویی براش باشه، که بتونه بگه بله من به یک توافق بسیار چرب و نربی رسیدم با جمهوری اسلامی که هیچ رئیس جمهور در تاریخ امریکا بهش نرسیده، ولی من تونستم این کار رو بکنم و از این طریق دوباره به موضوع دیگه‌ای معطوف بشه، چیزی که این روی کردی که ما در مورد کیس های دیگه ای هم دیدیم که الان فرصتی است من توضیح بدم، از گرینلند بگیرید تا حتی توافق غزه که در حال حاضر با هیچ نوع خل سلاح حماسی مواجه نشده در غزه. از این جهت در مورد جمهوری اسلامی هم همینه، بستگی به اراده دونالد ترامپ داره. ولی به گمان من قطعا اسرائیل به دنبال اینه که بتونه مسئله موشکی رو هم برای برهم زدن این توافق و هم برای اینه که بتونه به نوعی ترغیب بکنه دونالد ترامپ رو به حمله نظامی به ایران و تمام کردن کار به اصطلاح. برای همین هستش که نتانیاهو قراره که روز چهارشنبه به واشنگتن سفر بکنه.
و آقای گلریز، به اصطلاح رایج این روزها با یک سوال میلیون دلاری الان روبرو میشیم و اون هستش که اراده دونالد ترامپ بر چه قرار خواهد گرفت؟ آیا به تن دادن به توافق با ایران به قیمت فاصله گرفتن از خواسته های اسرائیل، یا تن ندادن به توافق و آغاز یک حمله نظامی که مشخص نیست چه پیامدهایی خواهد داشت؟
با این پیش فرض که سکاندار این گفتگوها ویتکاف و کوشنر هست، یعنی دوست و داماد ترامپ، و ویتکاف و کوشنر نشون دادن که افراد اهل معامله هستن، خود ترامپ هم در شرایط بسیار سختی قرار داره در حال حاضر، به دنبال یک پیروزی مشخصی است، به خصوص به خاطر اینکه از نظر رسانه‌ای وعده و وعیدهایی که داده که باعث بعضا کشته شدن 30,000 تن شده در ایران، به دنبال یک پیروزی رسانه‌ای بزرگ با سر و صدای بزرگ، ولی نه خیلی لزومند فرض بکنید اون چیزی که در صحبت‌هاش مطرح شده گستردگی بسیار وسیعی داشته باشه، موشکی، هسته‌ای، منطقه‌ای و یا حتی حقوق بشری. از این جهت من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی این کیفیت رو داره که بتونه این گفتگوها رو به شکلی جلو ببره که شاید حتی محدود شدن به برنامه هسته‌ای و یا تا حدودی از نظر رسانه‌ای و از نظر شکلی دادن امتیازهای از نظر موشکی و منطقه‌ای به ترامپ که بتونه از نظر رسانه‌ای بگه که بله من پیروز این گفتگوها شدم، این اراده رو از خود جمهوری اسلامی داره برای اینه که این چنین توافقی رو ارائه بده. پرسش اینجاست که آیا دونالد ترامپ اراده سیاسی کافی برای حمله نظامی و نشون دادن دندون‌ها و قدرت نظامی آمریکا به تهران داره یا نه؟ خب آرایش نظامی اینجوری به نظر میرسه، ولی آیا واقعا این اراده رو داره که ممکنه هفته‌ها یا ماه‌ها وارد چنین برخوردی بشه؟ دو فرصت گذشته از دست رفته، آیا در آینده این کار خواهد کرد؟ تصور میکنم که خیلی سخت خانم مجد که تصور بکنیم که ترامپ که به دنبال این هست که بتونه بسیار برق‌آسا و پیروزی های کوتاه مدت و مقطعی برسه، حاضر باشه که با یک کشور پهناوری مثل ایران، با یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی وارد یک موازنه نظامی بشه، چون این هزینه های زیادی رو دست امریکا خواهد گذاشت. فکر نمی کنم که اراده سیاسی این کار رو داشته باشه، ولی به دنبال این هست که به توافق برسه و من فکر می کنم جمهوری اسلامی حاضر هستش که امتیازهایی رو چه از نظر رسانی و چه حداقلی در محتوا بده برای اینکه بتونه این حیات خودش رو تضمین بکنه.
با دامون گوریز تحلیلگر مسائل بین‌المللی در لایحه هلند گفتگو می‌کردم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای فرمانی اجرایی تعرفه‌های ثانویه 25% را علیه هر کشوری که با ایران مبادلات تجاری داشته باشد اعمال کرد، اقدامی که در پی هشدارهای قبلی او و همزمان با اعزام ناوگان دریایی ایالات متحده به سمت ایران می‌تواند زنجیره تجارت خارجی ایران و نرخ تورم در این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
این اقدام ابتداً یک اقدام نمادینه برای اینکه نشون بده که حلقه تحریم ها تنگتر میشه. البته دارای پیامدهای روانی بر روی بازیگران عرصه تجارت بین المللی هم هست. ولی با توجه به اینکه این تحریم ها در مدت طولانی وجود داشته و حاکمیت هم به هر حال توانسته کم یا زیاد این حلقه رو بشکنه و منافذی رو ایجاد بکنه برای تجارت قاچاق، بخصوص در ارتباط با کشورهای همسایه مثل امارات متحده عربی یا فرضاً عراق یا ترکیه، به نظر میاد که این اقدام تأثیر زیادی نخواهد داشت، چون با توجه به تجربه ای که حاکمیت ولایی داره و کشورهایی که با شوب دارای مبادله هستن راه‌های دور زدن اون رو آموختن. دوم اینکه اغلب تجارتی که الان میشه با کشورهای همسایه به شکل فرضاً نوعی است که میتواند دور بزند تحریم ها رو و این نوع تحریم رو، و البته بخشی از این روابط تجاری هم به طور قاچاق است که این تعرفه های جدید بر اون میشه گفت کم اثر است، اگر نگوییم بی اثر است.
آقای علوی، حالا همین تأثیر روانی که بهش اشاره کردید با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور چه تأثیری بر روی نرخ تورم و دسترسی به کالاهای وارداتی به ایران خواهد گذاشت؟
خب طبیعی است که از اون تأثیرات نمادین که بگذاریم، تأثیرات روانیش کم یا بیش اولا به روی تورم مؤثر خواهد بود. چرا؟ برای اینکه اون طرف‌های بین‌المللی با حالا استفاده یا سوء استفاده از این اعلان تعرفه‌ها اون احساس ریسکشون بالاتر میره و طبیعی است که اون ریسک ها موجب میشه که اینها مطالبه بیشتری برای سود و معامله از ایران بکنن و در نتیجه این آثار تورمی خواهد داشت به روی تورم وارداتی، که به تبع می انجامه به این که فرضاً مصرف خانوار تحت تاثیر قرار میگیره و با توجه به تورمی که از پیش وجود داشته محدود میکنه قدرت خرید خانوار رو. از این گذشته بعضی از کالاها ممکن است که تحت تاثیر قرار بگیره، حالا مواد اولیه یا فرضاً مواد نیم ساخته که استفاده میشه برای تولید کالا در ایران. اگر این اقدام دولت ترامپ باعث محدود شدن واردات کالاهای پیش ساخته و مواد اولیه یا حتی ماشین‌آلات بشه، طبیعی است که کم یا زیاد بر روی کمیابی کالا مؤثره و کالاها رو ممکنه در یک مواردی کمیاب یا نایاب بکنه.
آقای علوی، کشورهایی مثل روسیه و چین پیشتر اعلام کرده بودند که از این فرمان تعرفه های ثانویه 25% پیروی نخواهند کرد. آیا این کشورها ابزار خاصی برای اجرا نکردن این تعرفه ها در اختیار دارند؟
خب اونا مدعی هستند دست کم از نظر حقوقی که این تعرفه ها یک جانبه است و اونا تمکین نمی کنند به تعرفه هایی که به طور یک جانبه سوی ایالات متحده اعمال می شود. منتها از این مسئله که بگذاریم، در پس این ادعاها که ادعای ظاهرا حقوقی است، اونها اون منافع جغرافیایی سیاسی و اقتصادی خودشون رو دنبال میکنن. یعنی اونها به هر حال تلاش میکنن که نفوذ و فشار ایالات متحده رو کم بکنن. دلیل اصلیش این است و سعی میکنن که اون جایی که حالا فرقم نمیکنه براشون چه کشوری باشه، اگر ایالات متحده با یک کشوری در کشمکش یا فرضاً فشار میاره به اون کشور یا اقتصادش، اینها در مقابلش وایسن. حالا نه اینکه به دلیل فرضاً منافع ملی اون کشوری که مورد تهاجم یا تحریم قرار گرفته، بلکه به خاطر ضدیت با امریکا و نشون دادن اینکه جغرافیای اقتصادی و سیاسی اون کشور زیر تاثیر فشارهای امریکا تسلیم نمی شود و این رو گامی می دانند برای اینکه جلوی نفوذ امریکا رو بگیرن، نه اینکه به خاطر منافع ملی فرضاً ایران یا هر کشور دیگر. و البته این تلاش ها نشون داده شده که به میزانی که منافع خود چین یا روسیه مورد تهدید قرار میگیره، البته عقب نشینی میکنن و اگر قرار است کنار بیاین با امریکا، کنار میاین تا با ایران.
آقای علوی، با توجه به اینکه چین بخش زیادی از خرید نفتش از ایران هست، حالا با توجه به وضع این تعرفه های ثانویه 25%، چقدر این مسئله میتونه ریسک هایی رو برای بازارهای انرژی جهانی به وجود بیاره؟
از اون جهت که به هر حال سهم ایران در تامین انرژی جهانی محدوده، دوم اینکه الان کشورهای مثل عربستان به واقع زیر ظرفیت خودشون تولید میکنن و جایگزین برای اون وجود داره، مثلا خود ونزوئلا، و بعد امریکا خب ما میدانیم که صادر کننده انرژی هست و اگر لازم باشه خودش میتونه جایگاه ایران رو پر بکنه. بنابراین به نظر نمیرسه که حذف ایران یا فرضاً محدود شدن بیشترش در زمینه صادرات نفت خام یا سایر مشتقات بتونه اشکالاتی رو در زنجیره تأمین انرژی در جهان ایجاد بکنه، با توجه به اینکه الان ما در بازارهای نفت خام جهان شاهده که نوعی کسادی هستیم به دلیل اون وجود ریسک هایی که هست و اینکه اساساً در آینده چشم‌انداز روشنی نیست برای اینکه ما دارای یک رونق زیادی در عرصه بین‌المللی باشیم. بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم، اگر نفت ایران تحریم بشود یا صادراتش محدود بشود، تأثیر چندانی در بازار نفت نخواهد داشت و طبیعی است که رقبای ایران جایگزین میشن و اگر خللی هم به وجود بیاد اون رو پر.
آقای علوی، این که زمان بندی این تعرفه ها همزمان با مذاکرات اخیر ایران و آمریکا هست، آیا پیام خاصی داره؟
خب این سنت شناخته شده ایالات متحده است در ارتباط با رژیم، یعنی اینکه همزمان که مذاکره میکند برای اینکه اون رو محدودتر بکنه یا خواسته های خودش رو بقبولوند، در این حال یک پیام هایی رو میفرستد که به هر حال رژیم رو محتاط‌تر بکنه. بنابراین این دو اثر متضادی نیستن، برخلاف اون چیزی که مقامات حکومت میگویند، بلکه دو اثر مکمل هستن. یکی راهی رو براش باقی میگذارد که عقب نشینی بکند و اون به هر حال مطالبات غیر منصفانه و غیر معقول خودش رو کنار بگذاره، از طرف دیگه فشار میاره بهش با این تحریم ها یا با ابزارهای دیگه برای اینکه وادارش بکنه که عقب نشینی بکنه. بنابراین این دو سیاست مکمل هستن و متضاد نیستن. اما مقامات رژیم ولایی خب با استدلال های خودشون مدعی هستن که اگر امریکا قرار است مذاکره بکند، میبایست فشار رو کم بکنه، میبایست به نوعی این اقداماتی مربوط به تحریم ها رو متوقف بکنه. اما از اون جایی که امریکا بنا به تجربه گذشته اعتمادی به حاکمیت نداره، میداند که اگر متوقف بکنه این تحریم ها رو یا اگر این خواسته های خودش رو در قالب این تحریم های جدید عنوان نکنه، طبیعی است که حاکمیت با توجه به گذشته اولا دور میزنه تحریم ها رو، دو اینکه سعی میکنه تاکتیکایی رو انتخاب بکنه که تسلیم ایالات متحده نشود. بنابراین مجددا این دو سیاست های مکمل هستن و نه سیاست های متضاد.
احمد علوی استاد اقتصاد به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. در حالی که یک ماه از اعتراض‌های خونبار دی ماه در ایران گذشته، گزارش‌ها از داخل کشور از ادامه موج بازداشت‌ها و تشدید شرایط امنیتی علیه معترضان و خانواده‌های آنان حکایت دارد. در همین حال به گفته خانواده‌های معترضان، خبری از محل نگهداری شماری از بازداشتی‌ها و شرایط آنها در دسترس نیست و همزمان ارعاب شهروندان معترض در سطحی گسترده دنبال می‌شود. توقیف اموال، ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت معامله، حبس، تعطیلی کسب و کار، قطع خطوط تلفن و مسدودسازی حساب‌های بانکی. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی در عمان به تشریح شرایط کنونی و رویکرد جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان پرداخته. با هم بشنویم.
من فکر میکنم کنار هم گذاشتن گزارش های میدانی، شهادت خانواده ها و آسیب دیدگان، منابع حقوق بشری، حتی بخشی از اون اصطلاحا نشتی هایی که از خود سیستم ایجاد شده، یه تصویر نسبتا روشنی رو ایجاد میکنه که البته در مفهوم خودش به نظر من خیلی تیر است. فضای عمومی یه ترکیبی از شوک، ترس و خشم فرو خورده است. شهرها ظاهراً آرام هستند، ظاهراً، اما این آرامش از جنس اطمینان خاطر نیست، از جنس طیب خاطر نیست. ببینید، اینترنت یا قطع بوده یا شدیداً محدود بوده. گشت‌های امنیتی بسیار پررنگ‌تر شدن. احضارهای تلفنی و حضوری به شکل موجی ادامه داره، یعنی تک و توک زنگ نمی‌زنن، گسیل می‌کنن این پیام‌های تهدیدآمیز، تماس‌های تهدیدآمیز و احضارهای مردم رو. البته مردم یاد گرفتن که آروم راه برن، آروم حرف بزنن، فعلا خشمشون رو اصطلاحاً قورت بدن. ولی خب میدونیم که این آرامش نشونه رضایت نیست. یکی از نشانه‌های سرکوب حکومته که به صورت موقت. اون چیزی که بعد از کشتار میبینیم از نظر من پایان اعتراض نیست. در واقع این مرحله پساکشتاره. مرحله‌ای که حکومت سعی می‌کنه با ترکیبی از گلوله، زندان، ترس، فرسودگی و این وضعیت ابهام‌آمیز جامعه رو منجمد کنه. سوال اینه که آیا موفق میشه؟ در کوتاه مدت قاعدتاً آره، اما در بلند مدت من فکر میکنم که تاریخ ایران جوابش رو داده اصلا از قبل. این وضعیت تصویر مردمی رو میده که عقب ننشستن، فقط فعلا زنده موندن رو به فریاد زدن دارن ترجیح میدن، که این یک انتخاب عقلانیه، انتخاب یعنی چیزی نیست که صرفا از ترس خالی باشه. این یک انتخاب عقلانی برای روزهای پیش رو هست. دقیقا مسئله اون الغای ترس، الغای وحشت و در نتیجه ایجاد فضای روانی بسیار سنگینی هست که جامعه امکان تکاپو و امکان گسترش وضعیت اعتراضی خودش رو نداشته باشه. بزنید یه مثال بزنم براتون از وضعیتی که در مورد مجروحان وجود داره. ببینید، تعداد زیادی از مجروحان اصلا به بیمارستان نرفتن، یا گزارش هایی داریم از این که رفتن و بعد از پانسمان اولی از بیمارستان فرار کردن. ببینید، من دارم از عبارت فرار از بیمارستان صحبت می کنم، چون بیمارستان ها عملا تبدیل شده بودند به محل شناسایی و بازداشت افراد. گزارش های متعدد داریم از این که مجروحان رو روی تخت بیمارستان یا کشتند یا از اونجا بازداشت کردند و بردند، یا بردن جای دیگه کشتند. مجروح رو با چشم بند از بیمارستان مستقیم به بازداشتگاه منتقل کردند. پزشکان و پرستاران رو تحت فشار قرار دادند که یه گزارش هاشون علت جراحت رو تغییر بدن یا گزارش نکنند. اصلا یه وضعیت ایجاد شده که مثلا اینطوری میتونم بگم، مجروح با گلوله جنگی، ساچمه‌های فلزی، شکستگی‌های شدید، آسیب‌های چشمی، آسیب‌های نخاعی، اینا همش گزارش بوده. اصلا درمان خیلی‌هاشون ناقص مونده، نه به خاطر نبود دانش پزشکی‌ها، به خاطر اون ترسی که ایجاد شده. یعنی تلاش کردند که نسلی از مجروحان خاموشی رو در واقع در به جامعه تحویل بدن که هم بدنشون زخمیه هم روانشون. این اشلی که توضیح دادم در مورد آسیب دیدگان جسمی، به خاطر اینی که بگم که دارن چه کار انسجام یافته، سازمان یافته و برنامه ریزی شده ای رو در وضعیت پسا کشتار انجام میدن. تمام این کارهایی که اتفاق میفته به خاطر این هست که اون وضعیت وحشت و ترس و در نتیجه سکوت ناشی از اون رو القا بکنن، تحمیل بکنن، تا بتونن این دوره خطرناک رو که در که ممکنه هر لحظه جنگ اتفاق بیفته از پیش رو بردارند. طبیعتاً در این وضعیت یک نوعی از سکوت رو میتونیم شاهد باشیم دیگه، داریم میبینیم در جامعه. عرض کردم که این پایان اعتراض نیست، این مرحله پساکشتاره. وضعیتیه که ابتدا باید آسیب دیدگان از تمامی اقشار و از تمامی وضعیت‌های آسیب بتونن سوگ خودشون رو انجام بدن. این مرحله سوگواری همراه میشه با این تهدید و فشار و ارعابی که حکومت ایجاد میکنه. در نتیجه در کوتاه مدت به نظر میرسه که جامعه عقب نشست. جمهوری اسلامی توان مدیریت جامعه خشمگین رو اساسا نخواهد داشت. جمهوری اسلامی توان اداره جامعه ناراضی و معترض رو نداشت. قبلا نارضایتی و اعتراض به اوج خودش رسیده بود، در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند. کشتار و وضعیت وحشتناکی که ایجاد می‌کنه جامعه رو یک مرحله به سمت خشم بیشتر حرکت میده، یعنی وضعیت خونخواهی و دادخواهی اضافه میشه به اون نارضایتی و اعتراض، خشم اضافه میشه. این فوران خواهد کرد، نمیتونه، یعنی اگر نمیتونه کنترل بکنه، یعنی اگر حتی جنگ هم رخ نده، بعد از یک مدتی که دوره سوگ مردم طی بشه به دلیل اینکه دیگه حکومت وضعیت اقتصادی رو نمیتونه بهبود ببخشه، شکاف های ما بین خودش و مردم رو نمیتونه ترمیم بکنه، به نیازهای اساسی مردم در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمیتونه پاسخ بده و از پاسخ دادن بهش عاجز، مجدداً یک موج اعتراضی دیگه ایجاد خواهد شد. این موج اعتراضی دیگه فرقش با وضعیت دیماه این هست که همراه با خشم و خونخواهی و وضعیت شدیدتری رو ایجاد میکنه، یعنی در موضع اعتراض وضعیت شدیدتری رو ایجاد میکنه. از نظر من جمهوری اسلامی نه تنها باید مسئله خارجی، یعنی با آمریکا، مسائلش با آمریکا رو حل بکنه و جنگ رو منتفی بکنه از طریق امتیاز دادن، از طریق تسلیم شدن، بلکه مشابه اون باید در برابر مردم هم تسلیم بشه، به خواسته هاشون تن بده و در واقع تبعیت کنه. در غیر این صورت نه تنها نمیتونه مدیریت بکنه، بلکه موج اعتراضی دیگری در راه خواهد بود که بدتر و شدیدتر و اتفاقا از نظر من با حجم بیشتر اتفاق خواهد داد. این که چه زمانی رخ بده نمیدونم، ولی قاعده تاریخی در ایران همین رو نشون میده و اون الگوی تکرار شونده در مورد مردم ایران و جامعه ایران نشون میده که این مردم این سکوت موقت رو کنار خواهند گذاشت.
تشریح شرایط کنونی و رویکرد جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان رو از روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی در عمان شنیدیم. علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب، در سخنرانی تازه گفت که نهادهای حکومتی برای به دست آوردن بهانه سرکوب معترضان را از روش کشته سازی نیروهای خودی استفاده کرده و خود خشونت را به جامعه تزریق کردند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
آقای شکوری راد یک عضو برجسته و بلند مرتبه جبهه اصلاحات بوده، سالها سخنگوش بوده، هماهنگ کننده بوده و تو انتخابات اخیر هم، انتخابات پزشکیان هم، معاون تشکر.
علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب، تا یه سخنانی گفت که اعتراضات دیماه در ایران ناشی از انباشت نارضایتی های قبلی مانند اعتراضات معلمان و بازنشستگان بود، اما زمان شروع آن با تدبیر خود نهادهای اطلاعاتی و همزمان با تعطیلات دانشگاه‌ها برنامه ریزی شده بود تا قابل مهار باشد. این فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در نشست معاونین ستاد پزشکیان گفت:
و این رو من اینجا اعلام می‌کنم که تو نشریه دانشگاه امام حسین یک دانشجوی فکر کنم دکترای انتظامی بوده، حالا من مقاله‌ش هم دارم، الان حضور ذهن ندارم، اونجا صراحتاً نوشته، گفته یکی از روش‌های سرکوب اختشاشات کشته سازی از نیروهای خودیه و این کشته سازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب، یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اغتشاش رو از نظر اونا اغتشاش حالا چیزه اونو سرکوب بکنه. بنابراین من اصلا باورم نیست که باور نکردم که اونا میگن موساد و تیم‌های عملیاتی مثلا طرف مقابل این کارا رو کرده. من همونقدر که اینو میتونم باور کنم بیشترش میتونم باور کنم که کسانی این کارا رو کردن که میخواستن اغتشاشات رو سرکوب کنن.
آقای شکوری راد در ادامه سخنانش توضیح داده است که پروژه کشته‌سازی یک روایت ساختگی است که به طور سیستماتیک از سوی جمهوری اسلامی با هدف سلب مسئولیت از حکومت در کشتار معترضان و سرپوش گذاشتن بر سرکوب و کشتار مطرح شده و توسط مقام‌ها و رسانه‌های وابسته برای توجیه سرکوب خشن به کار می‌رود.
ببینید این روح الله عجمیان رو توی کرج چگونه کشوندنش، گفتن برو لباس بسیج بپوش بیا داخل جمعیت بشو، کی اولین ضربه رو زد، چجوری مردم به هیجان اومده ضربات بعدی رو زدن، کیا اونجا بودن حاضر آماده فیلم برداری کردن و کیا حاضر آماده بودن که ظرف 24 ساعت ریختن تمام اون کسایی که اونجا بودن رو گرفتن و کیا بودن که اون پزشک رادیولوژیستی که اونجا بود رو متهم کردن، میخواستن یک اعدامی پزشک متخصص داشته باشن تا جامعه رو مرعوب کنن و این کارو کردن. یعنی با یک قضیه روح الله عجمیان جنبش زن زندگی آزادی رو به قول آیه چیز جمع کردنش.
آقای شکوری راد در ادامه سخنانش توضیح داده است که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و پذیرفته شدن غیرمنتظره و گسترده اش از سوی مردم محاسبات را به هم زد و مهار اوضاع از دست مقامات حکومت خارج شد.
من فکر نمی کنم هیچ کسی، نه خود رضا پهلوی، نه اصلاح طلب ها، نه اصولگراها و نه نهادهای امنیتی، هیچ کدوم فکر نمی کردن که این مقدار به فراخوان رضا پهلوی پاسخ داده بشه. ظاهراً برآورد نهادهای اطلاعاتی یا امنیتی، حالا یا کسایی که تو این زمینه چیز دارن، اینه که در کل کشور 1.5 میلیون نفر تو تظاهرات شرکت کردن.
علی شکوری راد در این نشست همچنین گفته است که دولت مردان جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور با روایت‌های خود از وضعیت این اعتراضات ملت را تحمیق کردند و این به شعور مردم بر می‌خورد. این فعال سیاسی اصلاح طلب اضافه کرد که حاکمیت می‌گوید من مسلطم و منم که اینجا هستم و امنیت شما را تأمین می‌کنم تا داعش نیاید، اما بعد خودشان می‌گویند رویدادهای داعش‌گونه در ایران بوده. آقای شکوری راد بر این اساس می‌گوید که پس نهادهای امنیتی باید بازخواست شوند. علی شکوری راد همچنین افزوده است
اصلا نهادهای امنیتی در ایران و در هر اعتراضی خشونت تزریق کردن تا اون خشونت رو بهانه بکنن برای سرکوب. از ابتدا این بوده و تا حالا هم هست و روز به روزم بدتر شده.
این چهره سیاسی مطرح اصلاح طلبان سپس با نقد عملکرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفت که پزشکیان با پذیرش بیچون و چرای گزارش‌های امنیتی و تکرار آنها در تلویزیون وجهه خود را به عنوان یک نیروی میانه تخریب کرد. او توضیح داد که پزشکیان توسط رهبری برکشیده شد و رئیس جمهور شدن او پروژه رهبری بود. آقای شکوری راد در آخر تحلیل خود به ایجاد یک نفرت عمیق و دو قطبی خطرناک در جامعه ایران اشاره می کند، جایی که از یک سو بخشی از نیروهای بسیجی بر طبل خشونت می کوبند و از سوی دیگر بخشی از معترضان به دنبال انتقام از هر نیروی وابسته به حاکمیت هستند. او از کشتار معترضان دیماه به عنوان سیاه‌ترین روز تاریخ معاصر ایران یاد کرد و گفت این سیاه‌ترین روز را نمی‌توان به آسانی حتی ظرف 10 سال آینده پاک کرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو در مورد جدیدترین سخنان علی شکوری راد فعال سیاسی اصلاح طلب شنیدید، اما در همین زمینه بشنویم دیدگاه رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو.
آقای شکوری را یک عضو برجسته و بلند مرتبه جبهه اصلاحات بوده، سالها سخنگوش بوده، هماهنگ کننده بوده و تو انتخابات اخیر هم، انتخابات پزشکیان هم، معاون تشکل‌ها، اخشار و گروه‌های اجتماعی ستاد انتخاباتی پزشکیان بوده. یعنی تا این مرحله بخشی از برحال قدرت یا بخش اصلاح طلب قدرت بوده. اما آقای شکوری را پزشک و تو انجمن اسلامی پزشکان هم نقش مهمی داره. این انجمن تا حالا بیانیه‌های آوانگارد زیاد داده، ولی این صحبت‌ها به هر حال انعکاسی از افکار عمومیه. خودش هم میگه نه من اینها رو باور میکنم و نه اکثریت مردم. یعنی به نوعی صدای اکثریت مردم. خودش هم یه جای میگه عده‌ای در مملکت تجاهل میکنن، نونشون در این تجاهله. یعنی آقای شکوری راد میخواد تجاهل نکنه و واقعیت رو بگه. من از این منظر مسئله رو میبینم. ببینید، حالا این فرضیه است، من نمیدونم چقدر درست باشه. خب اعتراض 96 مستند شد که اینطوری بوده در مشهد. شلوغ کردن که فشار بیارن دولت بدهیایی که اونا بالا آورده بودن تو نهادهای سوری که مؤسسات سوری درست میکنن، پول مردم رو جمع میکنن، بعد بدهی بالا میارن، فشار امنیتی میارن، دولت اون پول رو بده و در واقع هم از در جلویی بودجه بیت المال و به اصطلاح اینا پول بگیرن، هم از در پشتی. در این مورد خب ایشون باید مستنداتشو بگن. به نظر من جز حدس و گمان نیست. اما نقطه محوری تر و اصلی ترش تزریق خشونت به اعتراضاته. یعنی وقتی که از دستشون در رفت، من فکر میکنم کلیدی ترین و محوری ترین حرف آقای شکوری راد این که میگه نهادهای امنیتی در ایران وقتی اعتراض میشه میان تزریق خشونت میکنن تا اون رو بهانه کنن برای سرکوب. از ابتدا همین جور بوده تا الان. و میگه که در نشریه دانشگاه امام حسین یک دانشجوی دکترا اینو نوشته که یکی از روش‌های سرکوب اختشاشات، حالا به تعبیر اونا، کشته‌سازی از نیروهای خودی است. و شکوری راد ادامه میده این کشته‌سازی ها پروژه این هاست، باید بسیجی کشته بشه، نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد امامزاده آتش زده بشه، قرآن سوزانده بشه تا از نظر اونها بتونه اختشاشات رو سرکوب کنن. و به پیشنش هم یه مورد مهم اشاره میکنه به کشتن روح الله عجمیان. میگه کی اینو کشید با لباس بسیج وسط جمعیت؟ کی اولین ضربه رو زد؟ کی فیلم برداری کرد؟ کی 24 ساعت عمل رو دستگیر کرد؟ کی میخواست یه پزشکو بکشونه پای اعدام و نمونه بشه برای دیگران؟ و نمونه های دیگه. میگه اتوبوس خیابان نصرت و تون جنبش سبز کی آتیش زد؟ بعد اشاره میکنه که احمدی نژاد هم خودش این رو گفته. یعنی به هر حال محوری ترین بحثش اینه. حالا این به اون معنا نیست که مثلا مردم و معترضین رو خشم خشونت نکردن، ولی اینکه این یه پروژه امنیتی برای اینکه بهانه بگیرن برای سرکوب. و این کشته سازی از خودی ها یک فرمول امنیتی است که من حتی زدن هواپیمای اوکراینی رو هم یکی از مساقهای این میدونم، بنابر اون چیزی که الان اکثر خانواده های بازمانده اون هواپیما مطرح میکنن، حتی کسانی که قبلا در جمهوری اسلامی مقامات بالایی داشتن. ولی برخی نکات فرعیش هم بگم مهمه. میگه ما چیکار کردیم که بسیجی و سپاهی رو به اینجایی رسوندیم که میگن همه اینا رو باید کشت؟ البته تنفر سازی دو طرفه رو به سلام میگم، من برای هر دو طرف دلم میسوزه و در فامیل خودمون هم سپاهی و بسیجی داریم که اصلا راندخار نیستن، آدمای سالمی هم هستن، ولی تو مخشون اینجوری فرو کردن که باید همه اینا کشته بشن. میگه در یک کوچه بنبست بسیجی اومده رگبار بسته همه رو کشته. میگه این یه بسیجی ساده است، جانی بلفطر نیست. و اینجاست که میگه که من برای هر دو طرف دلم میسوزه و این تنفر سازیه. از اون طرف هم میگه ما هر بسیجی رو هر جا بگیم باید بکشیم. و در واقع این یکی از نکات مهمی است که همه باید روش تمرکز بکنیم که چطور میشود انسانهایی به این نقطه برسن. و خودش حالا خاطری از داستان دوچرخه دوزیشو میگه، در اول انقلاب دوچرخهشو دوزیدن و میگه این بزرگترین ضربه به آدم ضربه به باورهاش هست. و حالا وقتی که میگه این سیاه‌ترین روز تاریخ ایران رقم خورده و سالهای سال نمیشه این لکه سیاه رو پاک کرد، اما این پیشبینی رو میکنه که یا این پیشبینی رو میشود کرد که همین کسانی که جانی بلفطر نبودن ولی آمدن دست به جنایت زدن، وقتی که این پرده دروغ از جلو چشمشون کنار بره و این فرو بریزه، اینها به چه وضعیتی دچار میشن و باورهاشون فرو بریزه در چه نقطه‌ای خواهند ایستاد.
دیدگاه علی لاری رضا علی جانی رو درباره سخنان علی شکوری راد میشنیدیم. اما در واکنش به سخنان علی شکوری راد، امیر حسین ثابتی منفرد نماینده تندروی اصولگرایی مجلس امروز توییتی رو منتشر کرده در شبکه ایکس و در اون اینطور نوشته که خطاب به آقای شکوری راد که در بخشی از این فایل صوتی مدعی شده اید نیروهای نظامی امنیتی به دست خودشان را کشتند و تخریب و آتش زدن بسیاری از مساجد نیز کار همین افراد بوده است. آقای امیر حسین ثابتی منفرد از آقای شکوری راد خواستن که این ادعای خودشون رو ثابت بکنن و نوشتن عذرخواهی علنی شما شاید بتواند این موضوع را جبران کند و حتما قوه قضاییه باید شما را محاکمه کند. اما پس از اعتراضات اخیر در ایران، زبان و ادبیات به کار برده شده در شبکه‌های اجتماعی و حتی فضای عمومی به طور محسوسی تندتر و قطبی‌تر شده. توهین، تهدید و برچسب زنی به بخشی از گفتار روزمره تبدیل شده و با امکان گفتگوی سازنده را کاهش داده. همکارم رویا ملکی در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، به بررسی پدیده خشونت زبانی در جامعه ایران پرداخته و تلاش کرده امکانهای بازسازی زبان نقد اوغلایی و احیای فرهنگ گفتگو در فضای عمومی را واکاوی کند.
فکر کنم که این یه واقعیته که در چند سال اخیر زبان سیاسی و نوع کلماتی که در برخوردهای سیاسی به خصوص در شبکه‌های مجازی استفاده میشه به شدت تغییر سمت و سو دادن، بسیار ناسزاگونه هستن، دشنام هستن، توهین و تحقیر هستن. این میشه گفت یه نوع چرخش سیاسی در ایران هم شاید بتونیم ازش استفاده بکنیم، چون زبان خشونت‌آمیز یا ناسزاگو یه نوع کنش اجتماعی یا کنش سیاسی هم هست، برای اینکه در نتیجه خودش میتونه تبدیل به اعمال سیاسی یا کنش سیاسی بشه. ما به طور کلی میتونیم از سه نوع ناسزاگویی و دشنامگویی تو فضای ایران امروز صحبت کنیم. یه نوعی از طرف حکومت به مخالفین، به خصوص در محیط‌های زندان یا حتی در فضای مجازی، که اونا با کلمات تحقیرآمیز، توهین‌آمیز، تهدیدآمیز مخالفین خودشون رو مورد خطاب قرار میدن و این از گذشته‌های دورتر هم بوده، خصوص در زندان‌ها یکی از ابزار کرد کردن شخصیت افراد همین توهین و ناسزاگویی بوده. یه بخشیش علیه حکومت جنبش 1401 شاهد این بودیم که این زبان دشنامگو و این ناسزاگویی برای اولین بار وارد ادبیات سیاسی در عرصه عمومی میشه و خیلی از جوان ها با کلمات رکیک حکومت ها مورد خطاب قرار میدن. اینجا ما با یه نوع مقابله با اقتدار سر و کار داشتیم و خرد کردن چهره اقتدار و قدسی بودن حکومت، شاید تا حدودی هم واکنش به نوع دشنامای حکومت بود که خیلی وقت بچه ها رو در ماشین های پلیس کتک و دشنام بهشون میدادن در زندان ها، در بازداشتگاه. یه نوع سومی هم وجود داره که بین خود مخالفینه. این جنسش فرق میکنه با اینکه شباهت داره بعضی ماها به اون دو شکل دیگه ناسزاگویی، ولی یه تفاوت ماهوی خیلی جدی داره و اون اینه که این نوع رفتار، این نوع کنش سیاسی اجتماعی، یعنی دشنام دادن، جای گفتگو و جای کمک کردن به همدیگه برای اینکه ما فکر کنیم از طریق گفتگو، از طریق نقد، اندیشیدن در مورد نقد دیگری، جای این رو میگیره و افراد رو در داخل اون قبیله هایی که هستن محدود میکنه و این شکل سوم در حال گسترشه، برای اینکه در سالهای گذشته هیچ نوع برخورد انتقادی بهش انجام نشده و امروز تبدیل شده به یک رویه رایج، به طوری که مثلا شما وقتی که خانم گلشیفته فرهانی یه چیزی میگه یا خانم ترانه علیدوستی یه چیزی میگه، صرف نظر از اینکه با اون عمل موافق باشیم یا نه، واکنشمون با دشنام و ناسزا همراهه و تغییر و توهین و این هر نوع امکان تاثیرگذاری بر اونها هم اگر مورد نظر ما باشه از بین میبره، برای اینکه ما از این طریق طرد میکنیم، حذف میکنیم. اینو خشونت کلامی داریم که طرف مقابل رو در تنگنا قرار بده، بهش برچسب بزنه و امکان هر نوع دیالوگ و گفتگو رو از بین ببره.
آقای پیوندی، من فقط روی نوع سوم ادبیات و خشونت زبانی بیستم، یعنی جایی که این رفتار بین مخالفان شکل میگیره که خب الان تو این روزها هم بسیار شاهدش هستیم، چه ریشه‌ای داره؟ ناامیدی، سرکوب، ترس؟
میتونه همه اینها باشه، ولی میتونه همزمان نگاه تقلیل گرایانه به سیاست و یا عدم اعتقاد به دموکراسی هم همزمان باشه. یعنی ما میتونیم خشمگین باشیم موقعی که علیه حکومت خشم خودمون از طریق کلمات تند بیان میکنیم و اون وقت هر چیزی را که برخلاف نظر ما باشه این منسوب میکنیم به حکومت، بنابراین بناچار با اونم با ناسزا و دشنام برخورد میکنیم بدون اینکه فکر بکنیم که خیلی خوب اگر ما قبول داریم که یعنی کثرت‌گرایی در جامعه ما از افراد به هویت‌های مختلف هستن، نوع مخالفت با حکومت هم میتونه خیلی متفاوت باشه توسط افراد، زبان مخالفت هم میتونه مخالف باشه. اولی اگر هر کی فکر کنه که تنها اون زبان و اون رأیات روی کرده که من دارم درسته و بقیه همه میشن عامل حکومت یا تحت تاثیر حکومت، وقت هر نوع مدارا و همزیستی مسالمت آمیز با دیگری متفاوت را هم در عمل نفت میکنه. ما
دقیقا همین آقای پیوندی، من میخوام ببینم که آیا ممکنه بدون اون آشی زبانی، بدون این از بین بردن این خشونت و این ادبیاتی که شکل گرفته، آیا میشه واقعا به یک آشی اجتماعی یا یک ائتلافی که الان ما این روزها بهش نیاز داریم برسیم؟
بله، مسئله مرکزی هم همینه. من در ابتدای صحبت هم گفتم که ناسزاگویی نوعی از کنش اجتماعیه، یعنی اینجوری نیست که فقط در حد کلام باقی میمونه، بلکه این در عمل تبدیل به رفتار و واقعیت اجتماعی میشه. خیلی ها پیشتر میگفتن که این کار مربوط میشه بیشتر به نیروهای امنیتی که سعی میکنن بین مخالفین اختلاف بندازن و هیچ نوع اتحاد عمل و اون سازش تاریخی که شاید کشور ما احتیاج داره برای اینکه از این تله بیاد بیرون و بتونه تاریخش رو ورق بزنه این به وجود نیاد. ولی الان این زایه شد در سطح بعضی موقع مسئولینه، یعنی آدمایی که دیگه در حد گروه‌های سایبری نمیتونن باشن، آدمای با نام و نشانی هستن که اونها هم یه نوعی مشارکت میکنن و این نشون میده که در حقیقت متاسفانه حتی اگر حکومت آغاز کنندش بوده در اختلاف انداختن بین اپوزیسیون، الان دیگه بخش از اپوزیسیون رو درونی کرده، این برچسبی توهین حزب دیگری. اینجاست که ما میتونیم این تفسیر هم بکنیم، اگر کارگیری خشونت کلامی یا فحاشی یه نوع اعمال سلطه از طرف قدرت هست، در اپوزیسیون این تلاشیه برای تحمیل قدرت، برقرار کردن سلطه از طریق زبان خشونت آمیز، چون اینجا طرف شما تحقیر میشه، بهش توهین میشه، حذف میشه و یعنی شما وقتی وارد این نوع هنجار شکنی میشید هیچ نوع چارچوب اخلاقی هم نمیتونید دیگه براش تعیین کنید، در نتیجه به طور بیدر و پیکر و بدون پروا افراد به هم انواع فحش‌های جنسی میدن، جنسیتی میدن، تبعیض‌آمیز میدن، گای نجات پرستانه میدن، برای اینکه همه چیز حد و مرزش از بین رفته، پرده ها فرو افتاده و این یه امر بسیار بسیار آسیب شناسانه و منفی برای اپوزیسیون و برای آینده ایران. اون نکته که تو صحبت های شما بود خیلی اساسیه، یعنی ما حتی باید فکر کنیم که مسئله ما امروز هم نیست، مسئله ما فرداست، حتی فردایی که همه این نیروها باید در کنار همدیگه ایران آینده رو بسازن، با همه اختلافات رقیب فقط همدیگه باشن و این رقابت سالم رو بین همدیگه قبول بکنن برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و توسعه یافته. و برای این کار ما لازمه که گفتگو کنیم با همدیگه، با وجود اختلافات سیاسی و دشنام و ناسزا پایش بشه که افراد به جای اینکه رقیب سیاسی همدیگه باشن تبدیل به دشمن سیاسی همدیگه میشن. جنگ داخلی بین اپوزیسیون و ناممکن شدن ساختن یک آینده جدید برای کشوری که 4 دهه است این همه رنج و شوربختی را زندگی کرده.
آقای پیوندی، در بخشی از صحبتتون به رقابت سالم اشاره کردین و اینکه باب این رقابت سالم ابتدا از گفتگو شروع میشه. من میخوام نقدم به رقابت سالم اضافه کنم، نقد درست و سالم هم یکی از پایه‌های این گفتگو میتونه باشه، اما چه باید کرد که زبان نقد رو از خشونت و نفرت جدا کنیم و به یک زبان گفتگو تبدیلش کنیم؟
بله، خب مسئله اساسی همینه، برای اینکه نقد زمانی که هم خوب انجام بشه و هم خوب درک بشه و هم برداشت بشه مستلزم اینه که این زبان تا آن اندازه دقیق انتخاب شده باشه که طرف مقابل از اون برداشت دشمنی و انتقام‌جویی و تحقیر و طرد نداشته باشه و متوجه بشه که این زبان برای گفتگوست. این یک مسئولیت جمعیه و به خصوص نزد نخبگان سیاسی، یعنی اون چیزی که من برش تکیه میکنم حتی مثلا گروه های طرفدار اینا حتی خیلی کمتره، بیشتر شخصیت ها، روشن فکران، کسانی که مسئولیت سیاسی دارن، نمادین یا واقعی، اینها باید تبدیل بشن واقعا به افراد و انسان هایی که در این حوزه با دقت و وسواس زیاد کلماتشون انتخاب میکنن، نوع نقدشون انتخاب میکنن، برای اینکه ما وقتی امکان نقد به طرف باور ندیم یادم نمیگیریم، اشتباهات اونم تصحیح نمیکنیم، رشدم نمیکنیم. و ایناست که منو به اینجا میرسونه که دعوت بکنم، فراخوانی بدم واقعا به همه کنشگران سیاسی، مسئولین، همه نخبگان سیاسی که اونها مسئولیت عظیم تاریخی دارن برای پاک کردن فضای سیاسی ایران از این دشنام ها و ناسزا و تبدیل فضای سیاسی ایران به جایی برای گفتگو، شنیدن همدیگر، یاد گرفتن از همدیگه و تلاش برای ساختن یک سیاستی که بتونه ایران رو از این باطلاق اولناکی که درش گرفتار اومده نجات بده.
فکر میکنید آیا این نوع خشونت کلامی که الان ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم اگر خارج از فضای مجازی بشه میتونه تبدیل بشه به یک خشونت فیزیکی؟
کاملا میتونه، برای اینکه شما اشاره کردیم به فضای مجازی، به هر حال امروز ارتباطات در جامعه در بخش مهمیش از فضای مجازی داره انجام میشه، این واقعیت زندگی کنونی ماست. اونقدرها مجازی نیست، برای اینکه تاثیر میذاره رو رفتارهای ما و تاثیر میذاره رو اون چیزی که در کف خیابون میگذره، همونجوری که شما به درستی اشاره کردید. گاهی درگیری‌هایی که شما در تظاهرات مخالفین ایرانی در خارج از کشور در شهرهای مختلف با کمال تأسف شاهدش هستید، یکی از پیامدهای این هاست. یعنی این زبان ناسزاگو و درشتگو فقط در حد حرف و فضای مجازی نمیمونه و همون افرادی که اینا رو باز تولید میکنن وقتی میان تو خیابون برای تظاهرات هم مخالفی که با اونا هم نظر نباشه یا بهش دشنام دادن و میتونن باهاش برخورد فیزیکی رو کنن و این یک فاجعه است، نه فقط برای این مرحله از جنبش، حتی برای صلح اجتماعی آینده ما نیاز داریم که همه یاد بگیرن دیگری متفاوت رو به رسمیت بشناسن و این بازشناسی دیگری به عنوان مخالف و حق حرف زدن و حق نقد کردن اگر متقابل همه جانبه باشه، توسط همه باشه، اون وقت دیگه ما میفهمیم که دشنام دادن و ناسزاگویی هیچ دردی رو دوا نمیکنه، برای اینکه حتی ناسزاگو رو در دنیای درونی خودش زندانی میکنه و از اینی که او بتونه فکر کنه در مورد اون چیزی که میگه و اون چیزی که انجام میده باز میداره.
سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، به پرسش های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد. اما با پایان این گفتگو، به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه ما بمونید تا ساعت 19 که بار دیگر با جدیدترین گزارش ها با شما خواهم بود.